انجومی یولاس و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. من شاله گل خواجه هستم. سلام. نخست در خطی موضوع روز. اینترپول تاجیکستان رو از کشورهای فعال نام برد که معلومات نامه ها رو در مورد جنگجویان خارجی با این نهاد بین المللی پیشنهاد میکند. بدرفتاری در اداره ملی سام مفتیش با الفاظ قبیح دو زن رو برای برهنه شدن مجبور کرد.
مفتیش که این نامه رو گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیست باشد.
فواره های بی‌آب و یا چرا در گرمی تابستان تعداد از فواره های دوشنبه فعال نیستند؟ ساکنان میگویند برای فرار از گرمی در جستجوی کوه و دریا میشوند. برنامه را از یک ترکیش در نقطه فروشی سوزیشواری در نویه لیلک خریستان هم مرز با تاجیکستان شروع میکنیم. در پای این سختار چهار نفر جراحت برداشتند. وزارت حالتهای فوق‌العاده خریستان اعلان کرد که یکی از آنها شهروندی خریستان و سه تن دیگر شهروندانی تاجیکستان هستند. سختار بگاهی دیروز به عمل آمد. این نقطه فروشی سوزیشواری در نزدیکی مرز تاجیکستان واقع است و در خاموش کردن آتش مقامات تاجیک نیز یاری دادند. مجروحان در بیمارستان بستری هستند. در نتیجه سوختار 9 ماشین بورکش و سبوکراو نیز آتش گرفته است. سبب های سوختار مشخص کرده می شود. یک نماینده بلندپایه اینترپول تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داد که پیوسته درباره جنگجویان خارجی معلومات را در اختیار این نهاد میگذارد. در این مورد الیزابت نیوگیبر روز 2 ایول ضمن نشست در سازمان ملل متحد اشاره کرد.
تاجیکستان یکی از 5 کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستان خارجی را منظم در اختیار اینترپول میگذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه های 43,000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها می افزاید.
در نشست کمیته مبارزه با تروریسم نماینده تاجیکستان جانب حکمتوف شرکت داشت و از حزب ممنوعین نهضت اسلامی به اسم سازمان تروریستی نام برد که میخواهند کشور را ناامن کنند. او اظهار امیدواری نمود که جامعه جهانی برای به جوابگاری کشیدن اعضای این حزب کمک خواهد کرد. دولت تاجیکستان در گذشته اسم مویدین کبیری رئیس حزب را برای پایگردی بین المللی به اینترپول داده بود، اما بعدا نام او را با طلبی حامیان حقوق و سازمان های بین المللی از فهرست خارج کردند. Project Halcon has resulted in the submission of رومیرم با موضوعهای دیگر. روزی گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری با چرخش در آمد که در آن زنی را مجبور میکنند لباسهایش را بکشد. طبق خبرهای رسیده این نوار در یکی از شبه‌های ملیسه ولایت سمرقند ازبکستان برداشته شده است و این زن هم به دزدی متهم بوده است. نواری با اصطلاح تفتیش گمانبر در اختیار رادیو آزادی است. من قبل از برنامه با همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی سیروجین اسلام صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که نوار چگونه به دست اونها افتاد.
خب این نوار را کارمند کارهای داخلی شهر کتقرغان ولایت سمرقند فرستاد. گویا او همکسب همکار شخصی که این نوار را گرفته است بباشد و نفری که این نوار را میگرد یک زن را که گویا با دوزی دستگیر شده است در بازار شهر کتقرغان با لحنای شدید مجبور میکند که لباسهایش را کشد و این را ما روز چهارم حادثه گویا روز سیوم رخ افتاده است.
سیروجین، آیا شما یکان دلیل دارید که این نوار صحنه‌سازی نیست برای بدنام کردن مفتیش ملیسه؟
نه، اصلا امکانش نیست چون که صحنه سازی نیست. زن مجبور می شود اول لباس های مثلا درمانش را بکشد و بعدا حتی تماما اوریان شود و صداهایی که ما می شنویم از طرف دیگر زن دیگر را نیست مجبور می کند. اون نفری که با ویدیو می گیرد با تصویر می گیرد همکار او دیگر زن را که او نیست متهم گردید است گویا با دزدی دستگیر شده است لباس های او را مجبور میکنند که بکشند و خود آن مردی که این نوار رو گرفت در صحبت با ما اعتراف کرد که پشت ویدیو او بود و خودش کارمند اداره داخلی شهر کرتقرغان می باشد.
خب حداقل سروجین برای خودتون شما شخصیت این جبریده ها رو معین کرده تا به حال؟
دوستان کل نماینده دوستان کل تاکید کرد که این مسئله به شأن و شرف یک شخص وابستگی دارد، آنها نمیتونند جزئیات بیشتر را در این باره به ما بگویند، ولی تفتیشات ادامه دارد و خود پلیس که مفتش که این نوار را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیست باز شده است.
و سوال از همه مهم فکر میکنم سروجین، بالاخره این دو زن واقعا هم دوست بودند یا نه و از بدن آنها چیزی را پیدا کردند؟
نه، اصلا چیزی پیدا نکردن و شب همان روز، روز سیوم جولای ایول، آنها را دیگه اجازه دادن که به خانه شروند، ولی آنها گویا به دادستانی ولایت برای عرض کردن این حادثه رفتند و شکایت کردند. تقدیر آنها را نمیدانیم، ولی عکس عملش در خود ازبکستان خیلی خیلی زیاد بود.
همکارم سروجین اسلام بود که با پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. در ضمن قبل از شروع برنامه خبر رسید که دوستانی کلی ازبکستان واقعاً هم در رابطه با حادثه مذکور پرونده جنایتی باز کرده است. همزمان مفتیش از این دو زن عذر پرسیده است، اما تا کجا عذر او قبول شده است معلوم نیست. ما برمیگردیم به تاجیکستان که در آنجا وزارت امور داخلی تاجیکستان دو کارمندش را جزا داده است. این دو خادم به مراجعت شهروندان بی‌اعتنایی کردند. مسئولین این نهاد میگویند تنبیه آنها بر اساس شکایت یک کاربر فیسبوک و به خاطر پایمال نمودن مقررات نهاد صورت گرفته است. وزارت امور داخلی با نشر این خبر تاکید میکنند که تمام مراجعات و عرض شهروندان که طریق تلفن باوری به این نهاد میرسند حتما بررسی میشوند. برنامه را ادامه میدهیم. در تاجیکستان برای نخستین بار سبقت بازی‌های فوتبال میان دسته‌های بانوان دایر می‌گردد. در این مسابقه 6 گروه از مناطق مختلف کشور با هم رقابت خواهند کرد. دختران فوتبال بازی تاجیک میگویند برای رسیدن به این آرزو و توپ‌دوانی در میدان تلاش زیاد کردند و تا یک اندازه با عقیده‌های شخص شده در جامعه پیروز آمدند. زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می‌دهد.
فوتبال بازی سیرم رو مربی ها در مکتب دیدند.
بازی مخور سیپرستر که میمونن تا پدر مداره که بیای دمو تیرنو فکر با ما گفتم خیلی میپرسیم که اگر موندن میونگو خیلی رفتم خیلی پدر مدار مسیره کردم.
پدر رو توانست روزی کند. گپشون با مادرش نپخت.
اوچم بیسه وقت پروتی بود که نره میگه و اوتام میگه که برا.
حالا سیرم حملگری دسته فوتبالی بختر است. در جامعه تاجیک رو آوردن دختر به فوتبال هنوز مقبول نیست. بیشتری دختران برای آنکه بازیگر فوتبال شوند برای آرمان‌های خود باید مبارزه برند. والدین را مطمئن کنند که فوتبال فقط برای پسران نیست. قربانگل کاپیتانی دسته باختر است. او دختران زیادی را به فوتبال جلب کرده است، اما تأسف می‌خورد بعد از خانه‌دار شوی کریرهشون تمام می‌شود.
برای خیلی ما محنت کردیم برای پدر و مادر و اکا و برای دختر و فوتبال موندن. باز اگه باید ما شوهر را باید خونه گردونیم، یعنی فکت دلیل نشون شما بزنیم که در کورای برای زن مادر و تمرین مشغول شدن. حاضر نیست چون این دختره که بعد شوهر کردنش یعنی چکر کرده است، تمرین کرده است و فوتبال باز برگشته است.
دخترانی باختر برای اشتراک در نخستین سبقت جمهوریوی به دوشنبه آمدند و با دسته زیبونیسای پایتخت رقابت کردند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و ماه سپتامبر به انجام می رسد.
ما برای این مسابقه خیلی تلاش کردیم و این بازی ها در دایره برنامه رشد فوتبال برای بانوان که از جانب فدراسیون فوتبال قبول شد برگزار می شود.
فدراسیون فوتبال رستم امام‌علی بلا پردلوژن.
این مسئول فوتبال از آن خوشحالی می کند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران معمول می شود. سیرمی 20 ساله می گوید فوتبال سبب شد او به خود باور کند. پیامی او برای دختران از دهات این است که نترسند و برای رسیدن به آرزوی خود مبارزه برند.
شما برنامه خبری رادیو زادی رو تماشا دارید. بعد بیش از یک سال توقف 3 سال تلو در یکی از کارخانه های بزرگ تاجیکستان از سر گرفته شد. شرکت چاینا نون فروز گولد روز 4 ایون اعلام کرد که پس از رفع عاقبت های فلاکت های طبیعی در کوهی پوکرود روز 1 ایول رسما به تولید خشتای تلویی آغاز کرده است. 3 سال تلو در پوکرود سال 2016 شروع شد و در آن سال از این کان 162 کیلو تلو گرفتند. اما ماه فوریه ترمز سه خط بلند شدت نیروی برق را ویران کرد، نخبا پر از آب شدند و خط کارگرد معدن و تلو گدازی آسیب دیدند. کوهی پوکرود در نویه وحدت و نه چندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیولوگ‌های تاجیک تقریبا 134 تن تلو دارد. در این شب و روز تابستان اکثریت در تاجیکستان تلاش میکنند از گرمی آفتاب زیر سایه و یا حداقل آبفشاری فواره پناه برند. اما نه تنها این ساکنان بلکه همکاران ما تعدادی از فواره های پایتخت را خشک و بیکار پیدا کردند. چرا این فواره ها در موسمی که باید بی تنفس کار کنند خشکند؟ زرنگیز نوروشو بازم تحقیق نمود.
برکت الله بدرالدین زاده چند روز باز مهمانی دوشنبه است و از موزه سربود فیض‌آباد با سیر و گشت پایتخت آمده است. میگوید با چنین هوای گرم مدت نکرده است و هر زمان برای خود موزه سلقین و فواره دار میجوید، اما فواره ها هم در ساعت های گرمی روز خاموشند.
من میگم که همه فواره ها کار کنند یا که همین سایه ها زیاد چنده در همین
فواره نیست است شما خوش میکنید جوره میند.
بالا بو یگم دریا باشد، یگم بحر، یگم کوه.
برای بهره بردن از آبفشانی فواره بدرالدین باید ساعت 4 روز رو انتظار شود. رجای کوری برخی از فواره های خیابانی مرکزی شهر در این روزهای گرم از صبح تا ساعت 12 و از ساعت 4 روز تا نیمه شب است.
امروز که روزی گرمترین به حساب می رود، ما به نزد فواره آمده. متاسفانه فواره فعالیت نکرده ایستاده است. خوب می شود که در همین روزهای گرمی مسئولان به همین کار خشون بسیارتر دقت می دادن.
برخی از فواره ها هم در شهر مثل این فواره که در باغچه نزدی راه آهن جایگیر است اصلا خاموش است و از خس و خاشاکی که در داخل حوض آن جمع شده است معلوم است که چندین روز باز کار نمی کند و مردمی هم که در ساعت های گرمی روز در اطراف این فواره جمع می آیند نمی توانند از آبفشانی آن بهره ببرند. مقامات سببی فعال نبودن این فواره را نقص تکنیکی گفتند. خشک و خالی بودن فواره ها در ساعت های گرمی روز در برخی از محل و ناحیه های شهر در حالی است که به گفته مسئولین طبق رجای مقرر شده در روزهای گرم فواره ها باید بی تنفس کار کنند.
گرم است، اصلا به هوا گرم بودن مردم بسیار در نزد فواره های ما جمع شد. از همین سبب ما فواره های خود رو نمی کشیم برای که برای سلقین میکنن، برای مردم استراحت کنن در نزد فواره های ما. از همین سبب ما فواره ها رو نمی کشیم، از 7 سر تا 10 شب کار میکنن.
به حساب میونه پول یک ماهی برق یک فواره حجمش نچندان بزرگ به 5-6 هزار سومانی میرسد. گرمای هوا در تاجیکستان در چند روز اخیر از 38 تا به 40 درجه رسیده است. چون این وضع در تابستان یک امری معمولی است و بیشتر به آنهایی که در صحرا یا زیر آفتاب سوزان کار میکنند کمی مشکل پیش میآورد. سر از هفتم ماه ایول حرارت هوا در تاجیکستان بالا رفته، بنابر نشان داده هواسنجان تا به 45 درجه گرمی میرسد. متخصصان میگویند آنهایی که ناگزیرند زیر آفتاب سوزان کار کنند باید خیلی احتیاط کنند. زرنگیز نوروزشاه، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر دیگر هم داریم. دفتر رادیو آزادی در مسکو را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه های خارجی را مامور خارجی می نامند جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیو آزادی 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تاخیر انداختن مرافعه را رد کرد. رادیو آزادی گفت مسئله های حقوقی این امر دادگاه را بررسی می کند چون در نهایت ممکن است به ضد رادیو آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاری رادیوی آزادی است. و بیننده عزیز، افسلوتی بیشتری موضوع روز و دیگر خبر گزارش های رادیو آزادی رو که در برنامه ما جا نشدن می توانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته شده است و همچنین می شود. برنامه امروز ما انجام یافت و بعدی 24 ساعت دیگر با شما بمی خواهیم.
من میگم خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام، طاهری سفر هستم و با خبرهای امروز در خدمت شما. در روسیه دفتری رادیو آزادی را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه‌های خارجی را مأمور خارجی می‌نامد جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیو آزادی 100 هزار روبل و یا 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تأخیر انداختن مرافعه را رد کرد. رادیو آزادی گفت مسائل حقوقی این امر دادگاهی را بررسی می‌کند، چون در نهایت ممکن است به ازیدی رادیو آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه روسیه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاران رادیوی آزادی است. رادیوی آزادی مؤسسه مستقل است که کنگرس آمریکا کمک میکند. 8 ماه پیشتر از این وزارت عدلیه روسیه رادیوی آزادی، صدای آمریکا و چند رسانه دیگر را مأمور خارجی عنوان داد. مقامات بریتانیا میگویند دو شهروند کشور از ماده کیمیاوی کشنده بیمار شدند که ماه مارت جاسوس سابق روسیه و دخترش از آن زهرآلود شدند. نیل بیسو، فرمانده اداره ضد تروریستی بریتانیا، روز 4 ایول گفت تشخیص نشان داد که یک زن 44 ساله و مرد 45 ساله بریتانیا مست از زهری نویچاک بیمار شدند.
بعد تشخیص دقیق ما معلوم کردیم که مرد و زن از زهر نویچاک آلوده شدند و عینی زهری که یولیا و سرگی اسکریپال از آن زهرآلود شدند.
این جفت بیهوش را روز 30 ایون در یک محله شهر امسبوری 11 کیلومتر دورتر از محل پیدا کردند که سرگی اسکریپال جاسوسی سابق روسیه و دخترش یولیا آنجا زهرآلود شدند. بریتانیا روسیه را به استفاده این زهر اختراع شده در زمان شوروی متهم کرده است. مسکو میگوید ادعای بریتانیا هیچ اساس ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت در صورت مانع شدن آمریکا با صادرات نفت ایران نمیگذارد کشتی‌های نفتکش از خلیج فارس بیرون شوند. ضمن سفرش در شهر وین پایتخت استریا، حسن روحانی روز 4 ایول گفت یکی از آنها گفته است نگذاریم ایران اصلا نفت صادر کند. اگر نفت ایران صادر نشود، نفتی کل منطقه صادر نمی‌شود، گفت حسن روحانی. یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است که سپاه آماده است سیاست‌های روحانی را عملی کند. بیانیه رئیس جمهور ایران به هشدار آمریکا بود که هفته گذشته از کشورهای جهان خواست بعد حکم اجرا گرفتن تحریمات آمریکا به ضد ایران در ماه نوامبر امسال خرید نفت از ایران را بس کنند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه گفته است ضمانت می‌دهد که گلوگاه هرمز مهمترین راه کشتی‌های نفتکش به بیرون از خلیج فارس باز می‌ماند. دو فرمانده جنگجویان در پاکستان در نتیجه حمله هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شدند. در این باره مقامات پاکستان و افغانستان روز 4 ایول خبر دادند. یک مقام امنیتی پاکستان گفت قاری عبدالله داور از گروه گل بهادر در نزدیکی یک پناهگاه در منطقه تورتنگایی در وزیرستان شمالی کشته شد. گروه گل بهادر را یکی از مسئولان حمله ها در داخل افغانستان می‌دانند. از افغانستان گزارش رسید که عمر رحمان فاتح، یک متخصص بمب‌گذار طالبان پاکستان، را با استفاده از هواپیمای بی‌سرنشین در ولایت کناری افغانستان کشتند. مقامات تاجیکستان از شهروندان و به خصوص بیماران قلب خواستند از روزهای 7 تا 10 ایول به ضرورت از خانه بیرون نیایند، چون ممکن است حرارت طاقت فرسا سبب نفس تنگی و اوج گرفتن بیماری هایشان شود. کمیته حالت های فوق‌العاده با نشر یک بیانیه روز 5 ایول گفت ممکن است حرارت در بسیاری از مناطق کشور از مرز 40 درجه بگذرد. در بیانیه آمده است اگر کسی هم بیرون بیاید باید کوشش کند هرچی کمتر زیر نور آفتاب باشد. هواشناسان تاجیک میگویند سر از روز 7 ایول حرارت در تمام کشور بالا می‌رود و در ولایت ختلان به 43، در ناحیه های تابع مرکز به 42، ولایت سوغ 42 و در شهر دوشنبه به 41 درجه میرسد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
یک نماینده بلندپایه اینترپول گفت تاجیکستان یکی از پنج کشوری عمده است که پیوسته معلومات را درباره جنگجویان خارجی در اختیار این نهاد بین المللی امنیتی میگذارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. الیزابت نیو گیوبر معاون نماینده مخصوص اینترپول در سازمان ملل متحد روز دوم ایول در یک نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت گفت عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه 43,000 جنگجوی خارجی وجود دارد. او با اشاره به درخواست های تاجیکستان گفت
تاجیکستان یکی از پنج کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستان خارجی را منظم در اختیار اینترپول میگذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه های 43,000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها می افزاید.
Since the start of Project Halcon in March 2017,
الیزابت نیو گیوبر نگفت حالا چی معلومات نامه درباره چند شهروند تاجیکستان که در جنگ های خارجی شرکت میکنند در فهرست اینترپول وجود دارد. اما آخر سال گذشته عبدالغفار عزیزوف رئیس اداره تاجیکستانی اینترپول گفته بود نام بیش از 2500 شهروند کشور را برای پیگرد و بازداشت در اختیار اینترپول گذاشتند. مقامات تاجیکستان میگن تا کنون بیش از 1,000 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته و به صف گروه های افراطی و تروریستی از جمله به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. صحیفه اینترپول در سالهای اول پیدایش گروه دولت اسلامی و پیوستن جوانان تاجیک به صف آن از اولین منابع بازی بود که عکس جهادیان تاجیک و معلومات درباره آنها را نشر میکرد. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل، خطر افرادگرایی و مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی نیز بررسی شد. الیزابت نیو گیوبر گفت کشورهای آسیای مرکزی به خطرهای گوناگون از قاچاق مواد مخدر گرفته تا به تندگرایی خشونتبار و تروریسم روبرو هستند و ما همراه با این کشورهای برای مبارزه با خطر جنگجویان خارجی همکاری میکنیم. در چند سال اخیر بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی شاهد افزایش تندگرایی خشونتبار شدند. از هر یک از این کشورها صدها نفر به عراق و سوریه رفتند و به گروههای تروریستی همراه شدند. تخمین می‌رود که شماره جنگجویان خارجی از جمله از تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان تا 5,000 نفر را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل متحد می‌گوید بعضی از جنگجویان فرماندهان بلندپایه گروه تندروی دولت اسلامی و گروه تروریستی النصره هستند. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، جانبک حکمتوف کاردار نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرد. او از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به حیث سازمان تروریستی نام برد که به گفته او تا امروز عملهای خرابکارانه خود را با هدف ناامن کردن کشور ادامه می‌دهد. او دیگر باره اعضای حزب مذکور را به تشکیل و راه‌اندازی آشوب نفرجام سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان متهم کرد و گفت که تاجیکستان تلاش‌هایش را برای به جوابگری کشیدن آنها ادامه می‌دهد و اظهار امید کرد که جامعه بین‌المللی در این جدوجهد به تاجیکستان کمک می‌کند. اما رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا درباره دست داشتن در آشوب نفرجام سال 2015 را رد کرده میگویند این آشوب بهانه برای از صحنه دور کردن آنها بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در حالی که بررسی پرونده رجب‌علی اودینایف مالک امید 88 در دادگاه عالی ادامه دارد، او از رئیس جمهور خواسته است برای رهاییش مساعدت کند. او در یک نامه از بازداشتگاه گفته است در صورت رهایی می تواند هم قرضش را از نیروگاه راغوم برگرداند و هم در ساختمان این طرح برای تاجیکستان مهم دستیاری دراز کند. در این نامه که نسخه آن روز 3 ایول دسترس رادیوی آزادی شد، رجب‌علی اودینایف باری اول پس از 8 ماهی بازداشت مشکلی به سرش آمده را شرح داده است. معلوم نیست که این نامه تا به پرزیدنت رسیده است یا نه. به نوشته اودینایوف طبق سازشنامه با وزارت مالیه از 171 میلیون سومانی قرض شرکت امید 88 با مبلغ 100 میلیون سومانی به ساختمان نیروگاه راغون سوزشواری دیزلی میداد و 71 میلیون دیگر را در شکل نقد پرداخت میکرد. با گفته او قسمی از سوزشواری برای استفاده در ساختمان راغون وارد شده بود و این کار باید تا نیم ساله اول سال 2017 انجام یافت. اما با گفته مالک امید 88 پیش از آغاز انتقال سوزشواری با ساختمان نیروگاه راغون در ماه فوریه و مارس سال 2016 با فعالیت نقطه های سوزشواری شرکت امید 88 محدودیت و مانع گذاشته شد. حساب مالیوی فعالیت شرکت بسته شد که باعث سری وقت پرداخت نشدن مبلغ های قرضی گردید. در این مکتوب به آن اشاره می شود که ماه می سال 2016 وزارت مالیه و شرکت امید 88 با بستن سازشنامه آشتی مهلت پرداخت قرض را تمدید کردند، ولی به نوشته اودینایوف این پیشنهاد از جانب آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان به اینابت گرفتن نشد. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان گفته بود که شرکت امید 88 ماه اپریل سال 2015 قرض گرفته بود و آن را باید ماه دکبر یعنی در ظرف 9 ماه می سپرد. اما اودینایوف در این مکتوب گفته است مهلت قرضش یک سال بود و آن باید اول سال 2016 سپرده می شد. با گفته او قرض را با فایز سالانه 18% گرفته در مدت 8 ماه یعنی تا شروع مشکلات 33 میلیون سومانی فقط فایز قرض را پرداخت کرده بود. رجب علی اودینایوف با التجا از پرزیدنت خواسته است در آزادی او با شرط بیرون رفتن از محل زیست کمک کند. تمام مال و اموال شرکت امید 88 به حبس گرفته شده به فروش گذاشته شده است که مبلغ آن از پول قرض زیاد می باشد. اما مانع گذاری به فروش اموال در حبس نگاه داشتن ما به عمل گردانیدن آن امکان نمی دهد، زیرا حضور نداشتن صاحب مال هنگام فروش اموال شرکت باعث به ناباوری و شبهناکی خریداران می گردد، گفته است او. این صاحبکاری شناخته گفته است از سال 2006 45 دفعه از بانکهای کشور قرض گرفته و همه آنها را پرداخته بود و اگر برایش یک بار دیگر امکانیت بدهند این قرض را نیز برمیگرداند. قبلا آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان اجازه داده بود که مالکیت این شرکت فروخته شود، اما سعادت اودینای و یکی از نزدیکان مالک شرکت امید 88 روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت در فروش مالکیت مشکل دارند.
موفق میخوانم را به فروش بگذارم پولی دولت برقرار کنم نمیخرند، شبهه میکنند، چون که او صاحب ملک خودش در حبس کنند یا خریداران شبهه میکنند که جده چی سیره دیگه پرده چیگه تای نمالون گفته از ارد فکر میکنند نمیخرند، چون که خودش در آزادی باشد مثلا و یک نسلی کلان ها که باشد میتواد در حالت مده میخوش خریداران هزار شبهه میکنند.
پرونده مالک شرکت امید 88 مهر مخفی گردیده است و وکیلان دفاع با مطبوعات صحبت نمی کنند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان که تفتیش پرونده را بر دوش دارد، به جز یک خبری رسمی دیگر اطلاعی در این باره نشر نکرد.
طبیبان بیمارستان قریه بالو در بدن یک کودک 9 ماه 10 سوزن را آشکار کردند و قاطعانه تاکید میکنند که کودک این سوزن ها را مستقلانه فرو نبرده است. رنگن سوزن ها را در کاسه‌خانه سر، پایان نوف، پای ها، گردن و قفس سینه و جایهای دیگر جسم کودک آشکار کرد. این سوزن ها به بعضی قسمت های بدن کودک در زیر پوست و جایهای عمیق فرو رفته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند. حالا 4 سوزن دیگر در جسم کودک باقی مانده است. پزشکان شعبه کودکانه جراحی عصب در قریه بالو روزی 28 ایون در پی مراجعت والدین به معاینه مدثر کریم فی 9 ماه آغاز کردند. این سوزن ها به گفته طبیبان حداقل 3 ماه پیش در جسم کودک جای شدند. شهرت چوریف مدیر شعبه کودکانه جراحی عصب روزی 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
امروز هنگام جراحی 6 دونه سوزن از بدن کودک گرفته شد، با سببی که اون که حجم جراحی یکی بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود، برای همین در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدن معنی در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
طبیبان میگن اگر کودک سوزن ها را مستقلانه فرو می برد میده او آسیب میدید و در راه هاضمه در میموند. طفل 9 ماه مدثر کریموف ساکن دهه کنستیتوسیای ناحیه رودکی و فرزند دوم خانواده است. پدر کودک مهاجر و مادرش هم از پی تربیه کودک ها است. خانواده کودک هم از چی گونه به جسم کودک وارد شدن سوزن ها اظهار بی خبری میکنند. مغفرت حسنوه بی بی کودک روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت این سوزنها را یک ماه پیش زمانه مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از این سوزنها را در ملک دندان کودک پیدا کرد و به طبیبان مراجعه نمود. حسنوه گفت
دو گفت برو مات کلن و کلن مایده کم که دیو بیا بیا که چیا بیار خوش چی نگست کنم دست کلنم دادم مایده کشتا کلنم آنکه دست کت گیری سوزنک چی نداره نوک نداره سنش هسته.
ظاهران والدان این کودک چندان در پای چگونه به جسم کودک وارد شدن سوزنها نیستند و این را کاری تقدیر می دانند. طبیبانی که این طفل 9 ماهه را جراحی کردند می گویند نتیجه تشخیص مدرس کریموف در تجربه کاری آنها به سابقه بود. به گفته چوریف
ماهیت همون آسیب گیریش یعنی چی حالت شدگیش از سخنان والدان هم با از نقطه نظر ما معلوم است. یعنی در بدن کودک یک چند تا جسم های بیگانه سوزنها می باشد که مکانیزم مثال وارد گشتن آن از طرف کشیده است چه شده است عین حال ما با نامعلوم است.
طبیبان میگویند مسئولیت آنها تنها به بیرون آوردن سوزنها از بدن کودک محدود می شود و باقی کاری والدان و تفتیش قضیه است. پیش از جراحی این کودک 9 ماهه به نفر بیمار و بی‌حال مانند نبود و به گفته والدان احساس نمی شد که در بدنش سوزن و اذیت می کشد. والدانش میگویند تا زمانی مراجعه به پزشکان آنها فکر میکردند تعداد سوزنها در بدن کودک به 20 عدد میرسد. عین چنین حادثه سالی روان در ازبکستان به وقوع پیوست و تا به دادگاه کشید. طبیبان ازبک از بدن طفل 11 ماهه در ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن پیدا کردند. اما در تاجیکستان چنین حادثه بی‌نمونه است یا در هر صورت رسانه‌ای نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازگشت افزاینده به نامگذاری زمان شوروی و پسوند روسی آب و اب در تاجیکستان مقامات را مجبور کرده است که ناحیه به ناحیه گشت سبب های این روند را تحقیق نمایند. نمایندگان کمیته زبان و اصطلاحات که به تحقیق این مسئله مشغولند به رادیو آزادی گفتند بعد آموزش دست کشیدن از نامگذاری ملی به حکومت خلاصه های خود را برای حل مسئله پیشنهاد میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرحیم زلفانیان سردار شعبه تنظیم کمیته زبان و اصطلاحات روز 4 ایول به رادیو آزادی گفت اساساً آنهایی میخواهند که پسوند زاده را با آو و ایو عوض کنند که در روسیه کار میکنند. به گفته او چنین تمایل در تمام ناحیه‌ها به چشم میرسد که مایه نگرانی جدی است.
بله مثلا نوز مردم برای روسیه شده نامناسب توضیحشون روسی کرده سوزن اکنون مردم حقوق مردم و فضای اطلاعاتی درست ترک نمیکرد با مثال یک فهمه و نفهمدگی نگه نبود فهمه توضیحکت روز نیست در روسیه بعد به چرا پیش رفتن بگرم
به قبل عبدالرحیم زلفانیان یکی از عاملهای دیگری به آسانی روگرداندن از نامهای ملی تشویق ضعیف مرکزهای فرهنگی است که به گفته او ارزشهای ملی را به مردم نمیفهمانند. مصاحب رادیوی آزادی گفت که برای تحقیق مسئله همین هفته به ناحیه اشت میروند. در پایتخت در شهر دوشنبه هم عین تمایل مشاهده می شود و آن را مقامات اداره ثبت اسناد تایید می کنند. سیاحت دوستی‌زاده سردار اداره ثبت اسناد رسمی در ناحیه فردوسی پایتخت روز 4 ایول به رادیو آزادی گفت در واقع تمایل مذکور را در وقت‌های اخیر مشاهده کرده‌اند.
یعنی این معنی دارد که گویا که با نسب تاجیکی در روسیه شهروندی گرفتن نمی تواند که این کاملا نادرست است، چون که اکثریت شهروندان تاجیکستان با همون نسب تاجیکی علاقه در روسیه و در دیگر دولت ها شهروندی گرفتن، ولی متاسفانه بعضی از آنها به خاطر که در مشکلی ها دچار می شویم
بازگشت به پسوندهای روسی اساساً در بین آنهایی زیاد بوده است که در روسیه به مهاجرت کاری مشغولند، ولی عین زمان تعدادی هم هستند که از حالا فرزندانشان را به شیوه روسی نام می‌گذارند تا در روسیه به دردسر گرفتار نشوند. نعمت الله رحمت الله یک ساکن حصار که 6 سال باز به مهاجرت کاری به روسیه میرود میگوید از بس که در آن کشور ماموران میلیسه بسیار به نامشان خردگیری میکنند و عذاب میدهند، مهاجران میگویند که از همین زاده و پور بیزار شدند. برای همین نعمت الله رحمت الله زمستان امسال بعد بازگشت نامش را نعمت الله رحمت الله کرد.
میگم به سببی که
فامیلی من رحمت زاده نعمت الله بود. مرا در همه جا میدادن که من هم خیلی زاده گفته. مجبور شدم سال اینمی 2017 که دیگر شرایط نیست رحمت نعمت الله کردم.
نه کمیته زبان اصلاح شناسی نه اداری حالتهای اسناد شهروندی آمار جمع نکردند که چقدر از مردم و بخصوص مهاجران از نامگذاری ملی دست کشیده به نامگذاری دوران شوروی برگشتند. به نظر تحلیلگران سبب اصلی افزایش پسوند روسی به مهم ندانستن ارزش‌های ملی، نیازهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی است که مردم دارند. به گفته آنها خانواده‌هایی که فقط از حساب مهاجرت کاری روز می‌برند، نمی‌خوان از یک لقمه نانی که آنجا به دست می‌آورند محروم شوند. سبب اصلی اساسی این نیازمندی شهروندان تاجیک است که همه ما می‌دانیم مقامات تایسون باید تلاش کنند که جای‌های کاری مناسب و معاش مناسب ایجاد کنند تا اینکه نیازمندی از میان برده شود، میگوید کارشناس تاجیک عبدالملک قادری. در تاجیکستان بعد از آن از پسوندهای روسی آبو ایو آبا آبیچ آونا دست کشیدند که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2007 به نامگذاری ملی تاکید کرد و اسم خود را از امامعلی شریپویچ رحمانوف به امامعلی رحمان تبدیل داد. در قانون ثبت اسناد حالتهای شهروندی تاجیکستان آمده است نسب شخص طبق انعنه های ملی تاجیکی میتواند از نام پدر یا ریشه نسبی او با علاوه پسوندهای نسب سازی زاد زاده آن یان ایان یار نیا فر تشکل یابد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول گاز بعد بنزین، جهش نرخ سوزیشواری در تاجیکستان یک پای دیگر، همه چیز بعد دو سامانی، تخفیف نرخ در فروشگاه اشان موج مشتریان را ببار آورد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
ساختمان تلکاگولد شرکتی وابسته به کارخانه الومینیوم تاجیک با سرمایه چین در حدود ناحیه عینی شروع شد. مقامات گفتند که کارخانه در 1.5 سال آینده به فعالیت پرداخته، در نوبت اول استحصال 1.5 تن طلا و بیش از 16 هزار تن سرمه در نظر است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت امامعلی رحمان در جریان سفرش به ولایت سوخ که از ناحیه عینی شروع شد به ساختمان کارخانه آغاز بخشیده است. به اطلاع منبع برابری به استفاده دادن کارخانه، تاجیکستان از روی استخراج و استحصال سرمه در جهان بعد چین و روسیه در مقام سوم قرار خواهد گرفت. رسانه های چین گفته بودند که 50% سهمیه کارخانه در اختیار چین بوده، برای بنیادش در مجموع 200 میلیون دلار خرج خواهد شد. شرکت های چین به ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های طلا توجه خاص دارند. تا کنون کان طلای صیاد در ناحیه وحدت، کان های دو آبه شرقی و کومرغ در ناحیه عینی و کان های مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. فعلا تاجیکستان از چین بیش از 1.2 میلیارد دلار قرض دارد. جمال الدین نورعلیوف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان از بانک اروپایی تجدید و رشد خواست است که در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون سرمایه گذاری کند. درخواست نورعلیوف در ملاقات با بتسی نیلسون معاون پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد آخری هفته گذشته در دوشنبه صدا داد. معاون اولی رئیس بانک ملی ساختمان راغون را یکی از برق‌های افضلیت‌ناک کشور نامیده است. طی دو ماه آخر بار دوم است که جمال الدین نورعلیوف بانک اروپایی تجدید و رشد را به سرمایه‌گذاری در طرح راغون دعوت می‌کند. ماه اپریل امسال او همین پیشنهاد را با یورگن ریدورینگ معاون دیگری رئیس بانک اروپایی تجدید و رشد در میان گذاشته بود. رهبریت بانک ملی اینچنین از بانک سرمایه‌گذاری اروپا و صندوق بین‌المللی پول دعوت کردند که در طرح برای تاجیکستان مهم سهم بگیرند. اتحادیه اروپا به ضرردیدگان آفت طبیعی در تاجیکستان کمک بشردوستانه فوری رسانده است. در پی خبرها از آبخیزی های خرابی آور ماه می امسال در جنوب تاجیکستان، کمیسیون اروپا 60000 یورو معادل 630000 سومانی را همچون یاری مالیوی بشردوستانه برای رساندن کمک فوری به جماعت های آفت زده جدا کرده است.
در اطلاعیه اتحاد اروپا گفته شد که این کمک به واسطه به طلبات فوری 500 عائله ضرر دیده که به چیزهای ضروری از جمله مواد خفت و خواب، اسباب پخت و پز و آلات کار برای در دوام 3 ماه تازه کردن مکان از سنگولای نیاز دارند جوابگو میباشد. این کمک ها توسط جمعیت هلال احمر تاجیکستان برای رساندن کمک تجلی به عائله هایی که در نتیجه آفت ضرر دیدند، خانه های آنها ویران یا نابود شدند روانه می شود. از 16 تا 21 می امسال بارش های سخت و دراز مدت باعث آبخیزی شدن 9 دهل در دو ناحیه جنوبی ولایت ختلانی تاجیکستان ضرر دیدند. حداقل 6 نفر به هلاکت رسید و بیش از 1000 خانواده به طور جدی ضرر دیدند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سبب اصلی بالا رفتن نرخ سوزشواری گاز مایع را شرح داد. این خدمات میگوید جهش نرخ گاز بنابر بالا رفتن نرخ آن در قزاقستان به عمل آمد. ناصر اکملزاده سردار ریاست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در ولایت سوخت که بخش اعظمی گاز مایع از طریق این منطقه به کشور وارد می شود، روز 24 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت دو سبب باعث گران شدن نرخ گاز مایع شد. او گفت
واسه قزاقا ما با 37 درصد نرخ گاز قیمت کردگی قزاقستان وارد شویشم کم شدگی دو تا فیلم قزاقا ما با گاز می دهد همین یختش بوتون داده می سادست دیرمش من همین گریتون 587 دلار یک تانش با خویتان همین نخویتان ده اما با یک تانش کم ورش ساس جمهوری با دیرمش قیمت سببش اساسا همین.
اکملزاده گفت دو شرکت قزاقستانی با تاجیکستان گاز میفروختند و آنها نرخ یک تن گاز مایع را از 384 دلار قبلی تا 587 دلار بالا بردند. این مسئول خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت بنابر زود تغییر یافتن نرخ گاز مایع، شرکت های محلی هم از احتیاط کار گرفته واردات آن را کاهش دادند. در همین حال نرخ گاز مایع که بیش از 60 درصد نقلیات در تاجیکستان از آن استفاده می کنند، در نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه با 4 سومانی و 30، 4 سومانی و 60 درم بالا رفته است. در منطقه های کشور از جمله در شهر کولاب نرخ آن با 5 سومانی رسیده است. تا یک هفته قبل نرخ یک لیتر گاز مایع در تاجیکستان 3 سومانی و 40، 3 سومانی و 60 درم نرخ داشت. تأثیر گرانی گاز را علاقه ساکنان عادی با گران شدن نرخ راهگیرا احساس کردند. برای مثال نرخ استفاده از تاکسی های معروفی 3 سومانی در دوشنبه تا به 4 5 سومانی بالا رفته است. همین طور نرخ تاکسی ها با منطقه های کشور از جمله سمت کولاب و رشت از 30 35 سومانی قبلی تا به 40 45 سومانی رسیده است. در حالی که خدمات علاقه علت یک بار گران شدن نرخ گاز را به عامل های بیرونه ربط می دهد، برخی ناظران و فعالان شبکه های اجتماعی می گویند عملا در بازار دو شرکت فعال را می بینند که بازار را بین هم تقسیم کردند. عبدالقادر طلبکوف ژورنالیست و عین حال رئیس کتابخانه لاهوتی در شهر دوشنبه و یک کاربر فعال فیسبوک میگوید شرکت های وارد کننده سوزشواری با بالا بردن نرخ آن عملا تلاش های حکومت جهت 15 درصد بالا بردن معاش مردم را ناچیز میکند، چون با گران شدن سوزشواری نرخ همه گونه محصولات و خدمات دیگر گران میشود. او گفت
رقابت آزاد در بازارهای تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان نیست. یعنی چند شرکتی که در دوشنبه هستن اینا اینه که به حسی مناپولیست هستن. اصلا دو بازینگر اساسی هست در بازارهای مثلا دوشنبه را گیریم، گازپروم نفت و گازپروم تاجیکستان و فاروز. من میان اینها رقابت را نمیبینم، گویا فرزندان یک پدر باشن. میان اینها رقابت نیست، اینا در مصلحت شاید در مصلحت بازار را به هم تقسیم کردن.
عبدالقادر طلبکوف افزود با باز شدن مرزهای ازبکستان هزاران شهروند تاجیکستان به این کشور سفر کرده از جمله از نرخ ارزان گاز در حیرت میمانند. شرکت های فراز و گازپروم نفت دو شرکت پیشتاز در بازار با سوزشواری در تاجیکستان با درخواست رادیو آزادی در مورد سبب بالاروی نرخ گاز و ادعاها در مورد زیر دست درآوردن بازار سوزشواری پاسخ نگفتند. مسئولان شرکت گازپروم نفت تاجیکستان مانع نواربرداری نقطه های فروش سوزشواری و تابلوهای نرخ شدند، ولی در این زمینه خدمات ضد انحصاری میگوید در بازار گاز مایع در کشور هیچ شرکت مونوپولیست نیست. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هست و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. فروشگاهی اشان که مربوط به سرمایه‌دارانی فرانسوی در شهر دوشنبه است، به مناسبت دو سالگی تأسیس یابیش یک تخفیفی بی سابقه را اعلان کرد. این فروشگاهی بزرگ در شهر دوشنبه اعلان کرد که اکثریت مال و مواد این فروشگاه در دو روز جشنی به قیمت دو سومانی فروخته می شود. تخفیفی بی سابقه اعلان کرده این فروشگاه موج خریداران را به بار آورد. در دوام دو روز تخفیفی اعلان کرده فروشگاه اشن حدود 80 هزار مشتریان از آن دیدن کردند. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکارم مولا رجب یوسفی.
اعلان ارزانی در جشن دو سالگی اشن هیپرمارکت فرانسوی در دوشنبه صدها ساکن پایتخت را پشت دروازه این فروشگاه بزرگ گرد آورد، ولی برخی از مشتریان گفتند که فرق میان اعلان و واقعیت داخل فروشگاه از زمین تا آسمان بود. بعد از ظهر 23 ایون صدها نفر در نزد درآمدگاه هیپرمارکت اشن گرد آمده بودند. در بسته بود و پاسبانان نیز اجازه ورود به آن را نمی‌دادند. مشتریان فروشگاه گفتند خبر ارزانی محصولات آنها را از گوشه های دوشنبه به اینجا کشانده است. محمود عطایف یک ساکن پایتخت تقریبا دو ساعت پشت در اشن انتظار نشسته است. خبر ارزان شدن مال در یگانه هیپرمارکت تاجیکستان را او از راننده مسافر برشونید و خواست برای روزگارش محصولات ارزان بخرد.
الان چی از ارزان خریده؟ ارزان میکنه.
در قطار محمود عطایف نفران دیگر هم زیاد بودند که با امید خرید محصولات ارزان پشت در اشن آمده بودند، اما نه به همه آنها اجازه ورود داده می شد. یکی از مسئولان اشن در دوشنبه روز 23 ایون گفت از بس که آدم زیاد جمع آمد نمی توانستند همه را در یک وقت به داخل راه دهند. او گفت داخل فروشگاه پر از مردم بود و باید آنها مال ضروری خود را خریده از فروشگاه می برآمدند. سپس به گفته این همصحبت ما نوبت گروه دیگر فرا می رسد. ساکنان دوشنبه را اساساً خبر دو سامانی نرخ‌گذاری شدن همه محصولات در اشن به این فروشگاه کشان. مهرنگ سلطان و ساکن دوشنبه همراه با خود چهار همسایه دیگرش را گرفته آورده است. او میگوید یک دفعه با نرخ دو سامانی چند محصولات را خرید.
اینجا میگن که همین دو درجه هفت دست نگرد همه چی الان ما هم خریج اومده نیست دادیم ما در بچه بود هستی ما به
یه دوستی همه
چی چی ما چای ما خرید صابون دستم پسکاسا دستم پسکان تیک دستم مکنان دستم یوگورت دستم همه چی بردوم همه چی
اما به این ارزانی اشن نه همه باور دارند. برخی مشتریان این فروشگاه بعد دیدن از محصولات ارزان گفتند بهترش پول را حیف نکنیم. فرزانه عمرعلی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید آن محصولاتی که در اشن دو سومانی نرخ دارد آن را از بازار کاروان میتوان ارزان در پیدا کرد. فرزانه عمرعلی میگوید نرخ گذاری محصولات ارزان شده نیز شبه انگیز است، چون به قول او محصولاتی که او گرفته بود به حساب خودش باید 45 سومانی میشد، اما در خزینه از او 70 سومانی گرفتند.
70 سومان چک زده آوردم، گفتم چک بودی من نمی دونم چه همه خیلی اولاست ملورجب که واپسی هم خیلی جنگ جنجا و سری بودم بدار میره، یعنی چک ما بود که گفتم من نمی دونم چه که مرا پچه خدا فرق که من نمی دونم برای چه که مرا ندود کارتوشکو شنای کو پیشش میره نفست میگیره او کارتوشکو نمی دونم چند روز دارم جیم بگم خبوی میکنتی.
مسئولان اشن گفتند که دو سامانی نرخ‌گذاری شدن بعضی محصولات رمزی است. فروشگاه بزرگ اشن ماه ایونی سال 2016 به کار سر کرد و از آغاز فعالیتش دو سال سپری شد. مقامات گفتند برای بنیادی فروشگاه اشن 13 میلیون دلار صرف شده است. قرارداد سرمایه گذاری برای بنیاد این هیپرمارکت در جریان سفر سوما چکربورتی مدیر بانک اروپایی بازساخت و رشد در سال 2014 در دوشنبه امضا شد. هیپرمارکت به شرکت اشن تاجیکستان مؤسسه تابع گروه شیور فرانسه تعلق دارد. بانک اروپایی بازساخت و رشد ماه نوامبر سال 2015 گفته بود که در بنیاد این فروشگاه بزرگ 5 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
موندیال نمای دیگری از جسارت انسان.
سلام به هر یک شما و باز هم خوش آمدید به برنامه ما.
دور یک هشنی های پورا به انجام رسید، جفت های دور یک چارنی های هم معلوم شد و امروز درباره این جفت ها و دیگر پلوهای جالبی جام جهان که در روسیه برگزار میگردد صحبت ها و گزارش های خیلی مقبول شما را پیشکش میکنیم. و هم صحبت امروز من همکارم اسکندر خواجه میرزاده هستند که بازی های جام جهان را از شروعشان تا حال پیگیری میکنند و سوال اولین ما این است که از بازی های دو جفت آخر دور یک هشنی های دسته های شویتسیا و شویتسریا و انگلیا و کلمبیا چی برداشته داشته؟
البته دیروز بازی های دو دسته آخرین هشت یک نهایی دایر شد. نتیجه بازی شویتسیا و شویتسریا غیر چشم داشت نبود. شویتسیا بهتر بازی میکرد و با حساب یک بر هیچ پیروز شد، ولی نتیجه بازی انگلیا و کلمبیا خیلی غیر چشم داشت بود و اگر کسی تماشا کرده بود میداند که تا 88 دقیقه یگان خطر از سوی کلمبیا به انگلیا پیش نیامد، مگر اینکه در دقایق آخرین یک ضربه خیلی نشان رس به هدف قریب میرسید و بعد از آن یک هدف هم زدند، یک و یک شد و بعد از آن ضربه های 11 متره، ضربه های جریموی تا لحظه آخرین همه را در یک حالت استرس و شوک نگه داشت. این بود بهترین لحظه بازی های 8-1 نهایی که به فکر من انگلیا را با راحت با بازی های 4-1 نهایی نصیب گردان.
انگلیس ها بعد بازی تیمشون با کلمبیا در کوچه های شهر مسکو چنان بزمه آراستند که گویا جام جهان را بردند.
هیچگاه، ببخشید، نمیتوانم چیزی بگویم. ببخشید.
من نمیتوانم. بازی عجایب بود. زبانم لال ماند.
مخلصان میگفتند بازی آنچنان تیز و تند میرفت که تمامی وقت حساس بودند.
من آوانی پنالتی با دامنی پیراهن رویم رو میپوشندم. نمیخواستم تماشا کنم. من باور نداشتم که انگلیا گل میزند. یگانه نفری که به او باور میکردم هری کین است. خوشایند است ببینی دسته محبوبت غالب میآید.
برعکس آنها مخلصان دسته کلمبیا افتاده روح میدان ورزشی را ترک میکردند.
هم غمگینم هم افتخار دارم که بچه ها با تمامی هستی خود بازی کردند.
امروز ما شکست نخوردیم، هیچ کس نرنجیده است و هم غمگین نیستیم. ما امکان پیدا کردیم بازی زیبا را تماشا نماییم. این فوتبال است و ما دسته انگلیا را تبریک میگوییم.
و فکر میکنید از این جفت انگلیا و کلمبیا دسته ارزنده و دور بعدی راه یافت؟
البته دسته منتخب فوتبال انگلیا لایق بازی های 4-1 نهایی و حتی دور بعد از آن هم هست.
کدام بازیگران را شما گفته میتوانید از این هیئت که از آغاز چمپیونات تا حالا بازی های خیلی جالب نشان داده ایستادند؟
البته هری کین کاپیتان دسته انگلیا فوتبال بازی بهترین در این دسته است و خیلی زیاد کار هم میکند. از دسته های دیگر خوب اگر کدام دسته منتخب مشخصی را خواهد دانستن مرحمت، ما حاضرم با اونا جواب دهم، ولی که در برزیلیا اگر از نیمار پرسیدنی باشید من او را تعریف نمیکنم، هرچند که بهترین فوتبال بازی با مکسیکا شناخته شد، ولی اون افت و خیزی که میکند برای فوتبال بازان نورس درس خوب نیستند به فکر من، و از این رو من نیمار را با وصفیان که فوتبال بازی بهترین و فایده زیاد دارد نمونه نمیحسابم.
و بعضی از نفران از جمله اپراتور ما بران عقیده است که این به خاطر نگاه داشتن سلامتی نیمار است و به خاطر آسیب های وزنی نبرداشتن. شما چی فکر میکنید؟
البته من زیاد در فکر سلامتی نیمار نیستم، ولی از نقطه نظری فوتبال باز اون کاری را کرد که برای دسته آنها کمک میکرد و این کار را متاسفانه تمام فوتبال بازان میکنند. اگر شما بازی کلمبیا و انگلیا را دیده باشید خیلی زیاد فوتبال بازان هم همین پای به هم نرسانده میافتند و نشان میدهند که مثل اینکه تیر خورده باشند. این خیلی حادثه ها متاسفانه در فوتبال اگر نباوری های چمپیونات آخر چیزی بل تغییراتی وارد نکنم. متاسفانه فوتبال همین است که برای طول دادن وقت از استادیوم بیرون شدن و صدها حیله و نیرنگی است که فوتبال بازان برای رسیدن به پیروزی استفاده میبرند. متاسفانه این واقعیت روز است.
بر طبق اطلاع رسمی روسیه برای بنیاد 12 میدان فوتبال 3 میلیارد دلار خرج کرده است. 8 میلیارد دلار برای زیربنیادها صرف شده است. این خرج منفعت داشت یا نه؟
بحثی خرج جامع جهانی شبیه بحث در باره منفعت اقتصادی پیراهنی روسی است. از یک طرف این مهم است. آدم ها را خوشبخت میکند. ثمر دقیق اقتصادی را معین کردن دشوار است.
برزیلیا برای جام جهانی در سال 2014 11 میلیارد دلار خرج کرد. بعد چهار سال تغییرات اندکی را مخلصان احساس کردند.
روسیه و برزیلیا را مقایسه کنیم، در اینجا شرایط بهتر است.
باری اول است که با مسکو اینقدر توریست می آید. آنها اینجا میلیاردها روبل صرف می کنند. روسیه امیدوار است بعدی رفتن سیاهان پولی زیاده می ماند. 15 میلیارد دلار برای تغییر ایمیج روسیه در چشم مردم دنیا صرف شده است، نوابسته از آن که زیر تحریم های اقتصادی قرار دارد.
پوتین میخواهد نشان بدهد که از این ناراحت نیست. نوابسته از تحریم ها جام جهانی خوب میگذرد. با وجود تحریم ها عملیات ما در سوریه ادامه دارد. دیگران حق ندارند ما را نصیحت کنند. این موقع را مردم خوش دارد. آنها رضا هستند از جیبشان این مبلغ ها صرف شود. اکنون آنها این را درک میکنند.
پیش از همه وضعیت را کسانی درک میکنند که سینشان به نفقه نزدیک میشود. در عرفه جام جهان حکومت سینی بازنشستگی را برای مردان از 60 به 65 و زنان از 50 به 63 سالگی بالا برد. این غیر چشم داشت نبود. آنها فکر کردند که در هوای سبقت جهانی مردم به این تغییرات واکنش جدی نمیکند. هزله هم صدا داد که دیروز 4 سال تا نفقه هم نمیرسید، امروز 9 سال دیگر مانده است. روسیه میگوید سبقت جام جهانی برای جوانان تحفه است. آن برای آنها خاطره خوب میشود و در امکانیت ها را باز میسازد. حاصل آن دیرتر معلوم میشود. امروز ما جام جهان را که در روسیه برگزار میگردد واقعا میبینیم که جالب است و زیبا است و اینها هم به هیچ چیزی به دست نیامده‌اند و روسیه برای برگزار کردن چنین یک قهرمانی جهان میگویند تقریبا 13 میلیارد دلار خرج کرده است. و فکر میکنید که هنرنمایی دسته ملی روسیه در جام جهان که در تاریخش بار اول به دور یک چهار نهایی برآمد تا یک اندازه این خرج ها را در چشم مردم روس میپوشاند؟
با فکر من از ابتدا وقتی که روسیه در فکر برگزاری جام جهان شد و در فکر آن نبود که دسته فوتبال این کشور به چه نتیجه میرسه، چون ریتینگ آن و هنرنمایی دسته روسیه به همه معلوم است. از ابتدا ولادیمیر پوتین هم در کشایش جام جهانی گفته بود که فکر وی نشان دادن کشور، نمایشکاری دستاوردهای خود کشور است که یعنی اونا میتوانند هم خیلی میزبانی چنین مسابقه بزرگ باشند. از این نقطه نظر تا جای میدانیم تا امروز مسابقه بدون کدام مشکلی بزرگ برگزار میشود. در مورد فوتبال بازی روسیه اگر بگیریم، بعد از پیروزی بر اسپانیا، طرزی که بعضی کارشناسان روس میگویند روس ها اینقدر اید داشتند که سال 1945 اونها در جنگ بزرگی وطنی غلبه کرده بودند. برای همین برای اونا دیگر جام جهانی تا یک حدود تمام شده است و آنها خود را پیروز میشمارند، چون دسته اونا با ریتینگ آخرین تا 8-1 نهایی در بین 8 دسته بهترین جا گرفت که اینم خود یک جایزه بزرگ است. و باز هم فوتبال ورزشی غیر قابل پیش بینی است و کشور میزبان خیلی امکانیت های زیاد دارد، چون میزبانی خودش مثل اینکه 12 نفر در استادیوم در داخل میدانچه باشند. پشتیبانی استادیوم، پشتیبانی کشور با اونو خیلی زیاد تاثیر میکند و وقتی که همه نزدیکان و خشتوار و کشور نگاه میکند مسئولیت دیگر است و هر چیز از دست آدم میاد، مثل اینکه اونها اسپانیا را مغلوب کردند. فکر میکنم اگر اونها ایگناشیویچ را خوب بازداشت کنند که اون باز یک گل دیگر به هدف نرساند، دسته موفقیت زیاد خواهد داشت.
و باز به همین ایگناشیویچ روسیه در دور یک چهارمی های بر مقابل خرواتیا بازی میکند. و میگذاریم با سوال آخرین و معمولی ما، انتظاراتتان از دور یک چهارمی های در جام جهان؟
انتظارات دسته های بهترین من فکر میکنم راحت میگیرند، از فرانسه، فرانسه فکر میکنم امکان زیاد دارد، برزیلیا که دائما همه در فکر جام جهانی است، خرواتیا، دسته انگلیس. خب چهار دسته است که تخمینا گفتم، ولی باز هم میگم پیش بینی در فوتبال زیاد کاری خوب نیست، طرزی که این جام جهانی هم ثابت کرد.
بله، تشکر برای صحبت.